شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که من امشب سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس رحمت و زحمت امشب سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته مانند 30 سال گذشته همچنان $100 است. بی خود نیست بنده افسرده شدم. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دوست،
وقتتون
بخیر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دوست، من که خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت می‌کنم. خیلی تلاش کردم که بتونم شماتون رو بگیرم. من شما موفق شدم، خدا رو شکر.
لطف دارید بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، 26 سالم هست، لیسانس مهندسی آی‌تی دارم، فرزند دوم هستم، دو تا برادر دارم که اولی 5 سال از من بزرگترن، دومی 3 سال از من کوچیک‌تر. توی یک خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم و توی یک شهر کوچیکی هم زندگی میکنیم. تو دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشتم. تو خانواده بزرگ شدم که از نظر مادی کاملا حمایت شدم، به عنوان تک دختر همه جور، هم از طرف پدر و مادر، هم از طرف دو تا داداشم حمایت شدم، اما خب متاسفانه از نظر معنوی و روحی نه. به خاطر موقعیت اجتماعی پدرم توی شهر، همچنین فرهنگ متوسط و پایین مردم شهر و نگرانی های بیش از حد خانوادم، بیش از اندازه محدودیت دارم، البته محدودیت در آزادی. متاسفانه اختلاف فکری و عقاید زیادی هم با خانوادم دارم. یک کس تنهایی و بیکسی و ترس از کودکی همیشه همراه هم بوده و این اختلاف های فکری و عقایدی باعث شدیدتر شدن این حس شده. همیشه انگشت اشتباه به سمت من هست، منم که اشتباه عمل میکنم، اشتباه فکر میکنم. هیچ وقت نشده که یک کار من از نظر خانواده تایید بشه یا حتی مثلا ماده تشویق قرار بگیرن. خب این مثلا باعث شده که من یک کمی فاصله بگیرم از خانواده‌ام و خیلی زود به هر کسی اعتماد و تکیه کنم. متاسفانه همین موقعم باعث شد که دوستای اشتباهی انتخاب کنم و بعدن ازشون آسیب ببینم، چون تمام زندگیمو به بودنشون عرض میدادم و در همه زمینه‌ها به اونا تکیه میکردم. آقای دکتر، مشکل من اینه که با این که حس میکنم و البته ثابتم کردم که دخترم با استعداد و پر انرژی و مصمم هستم، اما باید یه انگیزه داشته باشم که بتونم این استعداد خودم رو نشون بدم و متاسفانه همیشه باید کسی با من همراه باشه تا من انگیزه پیدا کنم به زندگیم برسم. زمانی که مثلا با دوستی برنامه مشترکی دارم، بی نهایت انگیزه پیدا میکنم، کاملا پر انرژی و شاد و مصمم هم برای پیش رفتن برنامه من کلی تلاش میکنم. اما رنج این که مثلا اون دوست به هر دلایلی مسیر با من ادامه نده، خیلی زود انگیزم رو از دست میدم و تمام برنامه هم نصفه میمونه. یا این که مثلا اشخاص مهم زندگی تشویقم نکنن یا مثلا مخالفت کنن توی در مورد افکارم یا اهدافم، خیلی زود انگیزم رو از دست میدم. این باعث شد که در تنهایی حس کنم پوچم، هیچ هدفی ندارم و حتی اگه دارم انگیزه برای دنبال کردنشون نداشته باشم. به خاطر مجبوریتی که دارم همیشه حس میکنم اسیرم، نمیتونم روی پای خودم بایستم و زندگیم و اونجور که میخوام خودم جلو ببرم. تمام روند زندگیم حتی با وجود تمام امکانات مادی که دارم به اون صورتی نیست که باب میل من باشه. خب اینا یک مقدمه بود آقای دکتر که یه ذهنیت نسبت به من داشته باشید، یک این مقدمه خودش هم پر از مشکلاته. اما خب مشکل فعلی و مهمتر من مسئله تحصیلم هست. من بی نهایت به علم و یادگیری علاقه دارم، به جایی که مثلا همیشه هر جایی که میرم یک کتاب توی کیفم همراهم هست و همیشه دوست داشتم از نظر علمی آدم کاملا پرنبار باشم. استعداد و قدرت یادگیری بالایی دارم، همیشه هم نمراتم بالا بوده، اما با وجود این همه علاقه و استعدادم متاسفانه توی مسیر و محیط خوبی قرار نمیگرفتم و با توجه به اینکه انگیزم و از محیط و اطرافیانم میگرفتم، متاسفانه خیلی زود تحت تاثیر محیط بد از نظر با علمی و اطرافیان و خانوادم انگیزم رو کاملا از دست میدادم و به زندگی بی هدف هم ادامه میدادم. به دلیل این شخصیت وابسته و روحیه ضعیفی که داشتم، متاسفانه تو دوره محیطم تحصیلم، یعنی همون دوره دانشگاه، هیچ تلاشی نکردم که به موفقیت و موقعیت تحصیلی خوبی برسم. بعد از کلی پشیمونی تصمیم گرفتم که همه تلخی‌ها بذارم کنار و برای کنکور ارشد تلاش کنم تا وارد دانشگاه معتبر بشم. دوباره کنکور شرکت کردم، متاسفانه هم دوباره به دلیل مشکلات بزرگی که به وجود می آید و یه ضعیف هم درست درس نمی خوندم و نتونستم قبولشم. البته خیلی خوبم شروع می کردم، خیلی با انگیزه شروع می کردم، کلی هم تلاش می کردم، اما بعدا به دلیل مشکلاتی که به وجود می اومد من خیلی زود مهیم و عدد می دادم و فاصله می گرفتم. الان تصمیم جدید گرفتم برای
ببین عزیزم، سب کن
تصمیم خودم، روی پای خودم بیستم، به هیچ کسی تکیه نکنم، با خودم دوست بشم و قوی تر بشم، به خودم اعتماد کنم. و تصمیم جدیدی که در زمینه درسم گرفتم اینه که میخوام دوباره از صفر شروع کنم و این بار کنکور تجربی شرکت کنم، با اینکه قبلا رشته من ریاضی بوده، برای شرکت در رشته برانسازی. نمیدونم تصمیم درستی هست یا بهتر همون رشته خودم رو تا دکترا ادامه بدم، یا اینکه مثلا چیکار کنم که در طول این مسیر من قدی ترشم و خودم رو زود نبازم و انگیزم رو از دست ندم.
خب من اولا میدونی عزیز، تو اگر با کار من آشنا باشی ما قراره با هم گفتگو کنیم. متاسفانه تلفن تو از اون نوعی است که من دو سه دفعه خواستم با تو صحبت کنم و نشد. بنابراین از این نه دست اوکی عزیزم، بنابراین اگر این دفعه حرف میزنی یه نفسی بکشه، فرصتی بده با هم گفتگو کنیم. بذار اول من چند تا مسئله رو با تو روشن کنم. ببین عزیز، اولین تأکید تو روی این بود که من با یه دوستی کاری رو شروع میکنم یا درسی رو، اون که بعدن میره کنار، من انگیزم رو از دست میدم، تقریبا معنایی نداره. من یه نگرانی دارم و لطفاً با یه دقتی جواب بده. تو عمدن اون دوستی رو به هم میزنی برای که بهانه داشته باشی درس نخون. یعنی علت یه چیزی، علت تویی که رابطه رو خراب میکنی که بعدن بگی خب اون دوستم با من اومد، ما دوتایی شروع کردیم درس خوندن، اون الان با من به هم زد چون چنین و چنان کرد، پس منم درس نمیخونم. چقدر این به نظرت واقعی میاد تا نظر تو که من با یه دوستی دارم میرم او به هم میزنه من درس رو ول میکنم؟
نه آقای دکتر، منظورم این نیست. منظورم اینه که مثلا حالا جدا از درس، مثلا بخوام یه برنامه رژیم و من و دوستم مثلا ادامه بدیم، با هم شروع میکنیم رژیم میگیریم، باشگاه میریم، ولی خب وسطای ما مثلا دوستم به خاطر مشکلات مثلا دیگه نتونه با من بیاد باشگاه، خب اون انگیزه ای که از قبل داشتم و دیگه مثلا از دست میدم و کم کم مثلا خودم کنسل میکنم.
صبر کن قرار شد صبر کنی. آخه معنی نمیده این حرف، نظر من متاسفانه درسته، چون اخیراً اصلا گوش به حرف منم ندادی. ببین تو یه دنیای ذهنی استدلالی برای خودت درست کردی که درست نیست. یعنی همه دارن تو خیابونا راه میرن، تو دیدی یه دی تو استخر شنا میکنن، آمدی تو خیابونا شنا میکن و بعد از یه مدتی به جایی که پیش بری خونین و مالین میگی دیگه نمیخوام برم. لست پیداست عزیز، سه چهار جا این کار کردی، فقط چون رفتی جلو و منم خواستم قطعت کنم. نه عزیز، ماجرا این نیست، موضوع این است که تو با خودت یه جدالی داری از یه طرف و بعد متاسفانه به خاطر برخورد غلط پدر و مادرت و دو تا برادر بزرگتر و کوچکتر تو که تازه کوچکتره قرار نبوده نقشی داشت باشه، ولی از حرفای تو پیداست که نقشی داره، تو رو به یه جایی رسوندن و مخصوصا با اون زمینه فرهنگی آماده که تو کسی نیستی و اگرم کسی باشی تازه وقتی است که زیر سایه مبارک ما باشی، و زیر سایه مبارک ما می نباشی باید بری یه درخت دیگه پیدا کنی یا یه ساختمون دیگه بری زیر سایه اون، و تو اینو ناآگاه و آگاه پذیرفتی. بنابراین از نظر من وقتی که با دوست شروع میکنی بری جیم و اون نمیاد و تو بعد از یه مدتی نمیری، هیچ معنایی نداره. این اول. دوم، تو نمیای هدفها رو واقع بینانه انتخاب کنی. تازه اگر هدفت هم واقع بینانه باشه، مقدار درد و رنج فعلی او برای اینکه بعداً نتیجه بهتری بده در آینده رو به درستی ارزیابی نمی‌کنی. بنابراین هر کاری که شروع می‌کنی می‌بینی دو یا سه برابر سخت‌تر و دردآورتر از اون چیزی که تو پیش‌بینی می‌کردی خوب ول می‌کنی. بنابراین اونم باز یه دلیل دیگری است بر این مبنا که تو به دلیل اون ذهن گرفتاری که داری مثل درختی هستی که وقتی این همه راه میرن برگت رو حرکت، شاخ و برگت رو حرکت میدی با اونا میری، اما بعد از این مدتی که رفتی چون اون ساقه تو و ریشه تو تو زمین گیر کرده تو نمیتونی بری برمیگری سر جا. الانم باز همین بازی رو در آورد و اون بازی عجیب و غریبت اینه، با وجودی که رفتی یه لیسانسی گرفتی حالا میخوای برگردی دو مرتبه از سر شروع کنی. چرا؟ برای این که حداقل میدونی اگر تو برگردی و بری مثلا تجربی بخونی و کار شروع کنی، درس خیلی برات راحت و ساده است، درس ها شبیه هم خیلی هاش اصلا همون درسان، و بنابراین باز داری یه بازی در میاری برای این که باز کار رو برای خود ساده کنی. بزرگترین مسئله تو عزیز یه تیکه حرف درست بود که حمایت و دخالت اطرافیان به مقدار زیاد تو رو از کار انداخته، ولی در این حال وقتی دیدن تو عقب افتادی مثل بچه‌ای که راه نمیاد هرچه بشکن بدو نمیاد و شروع کنه گریه کردن، یکی اومده بغلت کرده و تو دقیقا داری این بازی رو در میاری. یعنی تو دختر باهوشی هستی ولی هوشتو به کار انداختی که درگیر یه بازی بشه که دیدی من هرچه کار و کوشش کردم بازم نشد، دیدی باز اون کسی که با من اومده بود باز رفت، دیدی برای من چقدر مسائل و مشکلات وجود داره. یعنی نقش خودت رو و مسئولیت خودت رو نادیده میگیری. نه من اصلا با اینکه تو دو مرتبه درس شروع کنی و فرض رو بر این بگیری که این 4 سال خونی، نه تو باید بری فوق لیسانس و باید درس بخونی قبول بشی، دردآور باشه، رنجآور باشه، همه زندگی تو خراب میکنه بکنه، چون تا زمانی که تو ثابت به خودت نکنی که من میتونم چون توانشو داری، ما هم گرفتاری رو داریم عزیز. تو نمیخوام تو خیلی زود میپیچونی توی بازی که بعدم بگی نشد یا نمیتونم یا نمیشه، و اصلا این درست نیست عزیز. یعنی کاملا من با این ذهنیت بازیگر تو آشنا هستم و به همین دلیل هم که اون چیزی که نوشته بودی و ارائه دادی برای که مبادا از خط ذهنیت خارج بشی، و الا اینجا نه دادگاه نه من به دنبال محکومیت تو هستم، ولی حتی همینجا هم باید آماده بیای مبادا غیر از اونی که باید بگی چیزی بگی و در نتیجه در منم اثری بذاری که دلت میخواد، در حالی که اصلا رو من نگذاشت عزیز. یعنی از در من همه اون حرفا پاک میشه جان.
من اگه این همه متن آماده کردم نمیستم به خاطر
این بود
که نمیخواستم
چیزی رو جا بندازم. چرا بذار بیفته دختر، بذار نصب کن، بذار جا بیفته. تو چرا فکر میکنی همیشه با 100% حق داشته باشی و درست باشی؟ بذار بعدا متوجه بشی که یادم رفت. خب یادم که رفت. من که جو دوست تو هم عزیز، من که نه دادگاه هم نمیخوام.
من میخوام شما همه
حرفا
بشنوید.
نه حرفا
بشنوید.
عزیز من اونا حرفای تو بود اما این خود واقعی تو نبود. اشکال کار این بود تو درست مثل اینی که این حرفا رو زدی راجب دوسته. خیلی خوب، بسیار خوب، ولی راجب تو نبود عزیز. تو این نبودی. از نظر من از همون آغاز من متوجه شدم که این تصویر خیالی تو هست از خوده و تصویریست که دلت میخواد دیگران هم اون رو بفهمن، ولی این تو نیستی. این درست مثل یه دخترخانه مونه که رفته فرض کنی یه لباس بلند پوشیده اما یه کفش نیم متری پوشیده، بعد دلش میخواد همه فکر کنن که اینقدر قدش بلنده و چون یه لباسی رو خودش پوشیده فکر میکنه هیچ کس متوجه نیست، و به همجاست که میخواد هم به همه میگه بفرمایید ببین قد من از همین بلندتر بیادم متر بذارید اندازه بگیری. ولی واقعیت مسئله این است که این اون نیست عزیز. الان هم حرف من به تو بسیار مشخصه، تو توان اینو داری که بری فوق لیسانس، یه رشته انتخاب کن برو. این شماره یک. دوم، من با داروسازیت موافق نیستم، برای که اون رشته به نظر تو ساده اومده، ساده نیست. و بعدم به دلیل تغییرات تکنولوژی و اتفاقی که داره در دنیای پزشکی میفته، جایگاه این کار جز در مراکز خاص تحقیقی کاهش پیدا میکنه. بازار خوبی برای آینده 10 سال یا 20 سال آینده نداره، برای که از این بعد دکتر نسخهشو مینویسه و از طریق سیستم‌های کامپیوتری سفارش دوا رو میده و این سفارش دوا رو هم مراکز تولید دارو با سیستمایی که امروز دارن درست می‌کنن یه روزه به تو یا همون روز به تو میرسونن. بنابراین داروخانه‌ای میتونه به اون صورت دیگه در کار نباشه. بیشتر کسانی که تو این زمینه کار میکنن تو داروخانه هستن یا به هر حال مالک اون داروخانه. اینم از اون بیزینس‌هایی است که میتونه از سهم بره بیرون عزیز. و علتی هم که تو انتخاب کردی به خاطر یک ارزششه، دو ظاهراً سادگیشه و بعدم تکرار کارشه، برای که خسته ای عزیز و یه زمینه افسردگی رو نشون میدی و به همین جنس که به دنیای خیالت پناه بردی. بنابراین حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، هم به حرفای خودت فکر کن هم به حرفای من. و الان بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، کاملا شمشیرت رو بنداز، سپرت رو هم بنداز، میدان جنگی نیست، بذار راحت بدون شمشیر و بدون سپر با هم حرف بزنیم. روی خطاش گفتگون اون چی که حس میکنی احساس میکنی، هرچی هم غلطتر بهتر، هرچی هم نامربوطتر بهتر، حرفی رو که حس و احساس میکنی بزن تا حرفی رو که فکر میکنی باید بزنی روی خط باشد. شنگ رجمن بابا باش.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریک الله،
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو 2 ماه و نیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پوند لاغر کردم.
بابا ایوالله
ماشاءالله، چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با اد اکت در Entrepreneurs Source، متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل، تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737
توجه فرمایید برای تماس با آقای ادکت، آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم،
خب این در مورد رشته تحصیلیم بود که گفتین حالا ادامه میدیم.
حالا خب بنابراین تو باید بری فوق لیسانس تو بگیری، چه رشته ای میخوایی بخونی؟
خب اگه من رشته لیسانس هم آیتیه، بیشک همون زیر شاخه هاش رو دیگه باید بخونم. خیلی علاقه دارم، نه اینکه بی علاقه باشم، و مخصوصا توی زمینه برنامه نویسی، ولی متاسفانه اون محیط دانشگاه که خیلی بد بود، به همه چی شبیه بود جز دانشگاه، استاد نداشتیم. یه استادایی هم که داشتیم کاملا استادای یعنی انگیزه یه دانشجو میگرفتن. من مثلا کلی علاقه نشون میدادم، استعداد خودم رو نشون میدادم، ولی متاسفانه مثلا برای پایان نامم هر چقدر تلاش کردم یه پایان نامه خوبی ارائه بدم، استاد بهم گفت نمیخواد این همه زحمت بکشی، همون دوتا کد واسه من بنویسی. یا اینجوری بود که هر چی ازشم میپرسیدم، با اینکه استاد راهنما بود، هیچی بلد نبود که بهم یاد بده. خودم تحقیق کردم توی اینترنت، کلی مثلا کتاب دانلود میکردم میخوندم، تا تونستم مثلا یه برنامه خوب، اون چیزی که من رو راضی کنه و واقعا حس کنم یه چیز جدیدی نوشتم، به اون رسیدم.
ببین
ببین یه بازار هستم توی شهری که هستم، هر جا میرم چیز سابقه یه کار میخوان و خیلی اذیت میکنم. واسه همین چون خیلی اذیت شدم تو دانشگاه، هیچی یاد نگرفتم، گفتم که مثلا دوباره برگردم از لیسانس شروع کنم، من تا این دفعه مثل کنکور سابقم کم نیارم، به خاطر فشارهای روحی که داشتم نگم دیگه همین دانشگاه دیگه هیچ جا نمیرم، حتی اگه قبول نشدم بیشتر تلاش کنم تا به اون جایی که بخوام برسم، یه دانشگاه معتبر که حداقل اون بار علمی بالایی که دارم من درس یاد بگیرم، چون واقعا دوست دارم یاد بگیرم. این تا اینست که فقط بخوام مدرک بگیرم و بیکارم بشینم، یا مثلا بعدا به زندگی و ازدواج و اینجور چیزا بشینم فکر کنم. ولی خب چون اینجا هم محدودیت هست و هم امکانات نیست، من این شاید تصمیم گرفتم دوباره برگردم، و چون هم به شیمی، فیزیک و اینجور چیزا علاقه شدید داشتم، گفتم شاید داروسازی میتونه گزینه خوبی باشه.
حتما حرفات همش بی خوده و غلط، اصلا نمگذی بسن، اصلا اینا رو اصلا باره من نکن عزیزم، اصلا در بیا از این مسخره بازی. این همه هشدار به تو دادم، 4 دقیقه آگهی پخش کردم، باز دوباره رفت تو همون لایک عجیب و غریب. یا شد تقصیر اونا، یا شد به همه کوششم کردم، یا من میخوام یه کارهای دیگه بکنم، ولی الان هیچی. سرکار علیه عالیه، میشینید انقدر میخونید که برید فوق لیسانس یه جای خوب. همین
آقای دوسته، یه مشکل دومی هم که دارم و خیلی اذیتم میکنه، مثلا من برای خودم برنامه اونزانهی دارم، مثلا ورزش، مطالعه آزاد یا درس، حالا مثلا برنامه دقام پیش بیاد، مثلا دو هفته یه بخواد تولد داداشم باشه، من تمام این دو هفته تمام فکر و ذکرم تدارک برای مهمونی هم
حقبازی خیلی خوبیه دیگه. از این شالاتانیزم و شالاتان بودن و حقه باز بودن دیگه بهتر از این نمیشه. چون من دو هفته دیگه داداشم تولدشه و میخوایم ببینیم کیکو از این ور ببریم یا از اون ور، جواد و باقر رو دعوت کنیم یا نکنیم. بنده الان 15 روزه کمجور از اون فکر در میام. دختر تو الان برو یک کاغذ بردار، من مدرک دکترای حقه بازی بهت میدم. قشنگ از این بعد هر کس بهت گفت بگو خانم دکتر فلان، گفتن چی؟ بگو دکتر حق بازی. عزیز من، خب بگو نمیخوام درس بخونم، ما رو خلاص کن دیگه.
تو عزیز
من، تو از این حرف هستم به من نزن. تو اصلا به قول یکی از دوستان، حالا اینا که تمامش بهانه، اصلا یک دونه استدلال و دلیل تو حرفای تو نه. من وقتی برمیگردم خیلی از یعنی من برخی از اوقات به دوستان میگم که بابا جان شما یه کارخونه دارید، کارخانه بهانه سازی، اکسکیوز فکتوری. اصلا استراتژی نمیدید. دختر تکلیف روشنه، سرکار علیه عالیه، غلط، بد، ناجور، بیمعنی، تشریف میبرید، انقدر میخونی بری فوق لیسانس همین رشته آیتی بشینی، همین بازی بی بازی.
آخه دکتر مثلا وقتی خوابم هم به هم بریزه فکر کردم که مثلا شاید از حالا ذهنم مشکل داشته باشه یا
مغزت مشکل داره، مغزت مشکل داره. کاملا خلوچل و دیوونه ای. اصلا دست از این بازی بردار. اصلا وقتی میگم حق بازی دختر، اصلا من یه همچی گولزنی به این خوبی پیدا نکرده بودم. تو ای بیبری یه چیزی بفروشی، سنگ و به عنوان جواهر میفروشی، یا چیه سر هم میکنی؟ هی من به تو هشدار میدم ول نمیکنی. شما هیچ این فرمانه، این دستوره. شما میرید فوق لیسانس یه دانشکده خوب IT، همین درس نخوندی، استادش بده، استادش خره، اصلا مسئله من نیست. همین روزی 5-6 ساعتم میخونی، برادرت هم وقتی تولدش بود شما به این کارا کاری نداشت باش. برادر خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر معذرت میخوام اگه وقت هست من بتونم، چون خیلی سخت شما
حتی سآل تو بگو جان.
مشکل بعدی شیر کردنه، یعنی
چه؟
من برنامه شیر میکنم، یعنی هر برنامه داشته باشم به دیگران میگم، به دوستان مثلا اطلاع میدم، یا مثلا هر کاری بخوام انجام بدم، یا هر چیزی که یاد میگیرم، هر اطلاعات جدیدی که به دست میارم باید به این اون بگم، واسه این تعریف کنم واسه اون. و این خودم خیلی اذیت میشم، چون بعضی وقتا مثلا یه برنامه‌ای هست
حق باز از این به بعد نه،
بعضیا مثلا
عزیز من
نمیخوان گوش بدن.
عزیز من از این به بعد صبر کن، از این به بعد نگو لطفاً. تمام اسرار بزرگ و این همه فهم و درک و اختراعات و اکتشافات تازه تو برای خودت نگرد. تو تمام دنبال یه بازی میگردی که من یاد گرفتم دو تا چهار تا به همه میرسم، دو تا چهار تا وقت رو میکشم، خیلی هم راحتم. تو فقط از طریق تکرار و از طریق کارهای ساده میخوای زندگی کنی، مثل که بری ظرف بشوری، بعد بیای رخت بشوری، بعد بیای بگی همینجوری مشغولم. بازی رو رها کن عزیز. شما میده درس میخونید، برای کسی هم توضیح نمیدید چی کار داری. یه خانم دکتری هم پیدا کن یا آقای دکتر، فرقی نمیکنه، یه ذره کمکت کنن اگر تو شهر شما هستن از این بازی در بیا. یه مقدار بیا تو دنیای واقعی عزیز، از خواب بیدار شو، کارتو بکن، دردآور رنجآور باشه. حرف و چیزی هم که یاد گرفتی به دیگران نگو، مخصوصا وقتی اصلا کسی اشتیاقی نداره و نیومده از تو خواهش و التماس کنه بشه چیزی بگی. هر وقتی کسی التماس کرد، خواهش کرد که لطفاً در این باره توضیح بده، توضیح بده. بعد تو خودت داری میگی من به یک کسای حرف زدم اصلا گوش نمیکنم. خب نمیخوام بشنومت بابا جان. مثل من که الان دیگه نمیخوام بشنم، میخوام خداحافظی کنم.
واقعا
معلومه جان. بگو یه چیز دیگه هم بگو و بعد برو جان.
آقای دکتر، من یه حس ترس همین که گفتم از بچگی حمام بوده، همیشه حمامه و نمیدونم چطور کنترلش کنم. خیلی زود از همه چی میترسم و این ترس من تبدیل به عصبانیت میشه و ناراحتی. مثلا حتی اگه دارم با یکی صحبت میکنم یا دارم بحث میکنم، من خیلی آروم بحث میکنم با صدای پایین، ولی اگه طرف مقابل صدا شد بالا ببرن خیلی سریع مثلا دلم میلرزه و میترسم از این موضوع. دایش هم نمیفهمم، خیلی زود هول میشم و از همه چی، یعنی هر چیزی که تصور میکنم باعث ترس من میشه.
خب برای که دلیل
من از کودکی همان بوده، مثلا یه سری خاطرهای خیلی کمرنگی تو ذهنم هست که بازم دلیل اون ترسه و وقتی به اون موقع ها برمیگردم به اون ترس کودکیم برمیگردم و حتی شده که مثلا با این سن و سالم بشینم سر همون ترس کودکیم گریه کنم و نمیدونم چطور این ترس من خودم رو کنترل کنم و بتونم مثلا یکم قوی باشم و نترسم از چیزی.
نه، اولا یک دکتر میخوای، دو بی خودی نرو سراغ ترسای کودکیت که بگیری بشینی گریه کنی. تو تمامش بازید اینه که کاری که باید بکنی نمیخوای بکنی. یعنی درست بس بچه های کوچولو هستن که میگه بیاشی مثلا تکلیفش مشق تو بنویس، هی داره این کار میکنه اون کار میکنه، سر به سر رو میذاره، دنبه گربه رو میکشه تا کتک هم نخوره آروم نمیگیره، باید بیادن بیاد با هر هر کردن بشینه، تو هم هیچ چاره نداره عزیز. تو تخصص در بازیه، جهان رو جدی نگرفتی، کمک یه آدمی رو میخوای و الا تا فردا صبحم برای هر چیزی مقدار حرف پرت و پلا داری سر هم کنی. ولش کن عزیز، تکلیف روشن. اصلا ترسی نه، چه یک کسی داری باش حرف بزنی صداشو بلند میکنی، ترسش چیه؟ چه خطری تو رو تهدید میکنه؟ چه اتفاق بدی میفته؟
آخه مثلا من توی کودکی هم
نفتی کودکی نیست. نه عزیزم، کودکی تو مال 2 سال و 6 ماهگی بود، الان 26 سالته. تو در کودکی پسونک هم میخوردی، الان میخوری؟
نه به دوتا، منظورم همون توی سن 7-8 سالگی 9 سالگی.
اینم شد جواب، اینم شد جواب. اصلا 7-8 ساله نیستی عزیز، تو 26. چرا ببین چرا چه بازی در میاری؟ بعد بگی نه اینا مال 13-14 ساله. خب بود، الان 26 سالته. بی خودی نرو سراغ کودکی، بگو اون که بهانه نشد. من در کودکیم یه همچین چیزی میخواستم، الانم میخوام. در کودکی از تاریکی میترسیدم، حالا من باید بترسم؟ برای من که دارم به تو میگم یه روانشناس پیدا کن، باشه مقداری کار کن، تو رو بیاره سراغ واقعیه. چون الان تو دنیای
اینجا نیست، حتی اگه هست من امکان رفتن ندارم، مگه اینکه حالا مثلا من منتظرم
سالی. عزیز من، وقتی که چیزی نیست و امکانش نیست، آدمم اون کار دیگه نمیکنه. من که نگفتم، من گفتم اگر 3-4 بودم، اگر میتونی یه کسی پیدا کن، یه روانشناس خانم یا آقاشم فرق نمی کنه، باش کار کن اگر میتونی. اگه نمیتونی هم که دیگه وقتی آدم نمیتونه که نمیتونه دیگه عزیز. ولی تو تکلیف سر درس معلومه، بازی هم در نیار، اینقدر این مردم هم به در و دیوار نزن. تو اگر هر با هر کی حرف بزنی بالاخره دیوونش میکنی، نتیجتا فکر میکنه حرفای تو درسته ولی حرفای تو هیچ درست نیست. از این بعدم هر جا رفتی خودتو خانم دکتر فلان معرفی کن، اگرم گفتن بگو فلانی مدرک از امریکا به من داد، مدرکم هم امریکاییه، ولی گفتن دکتر چه، بگو حق بازی که دقیقا بدونن چگونه بازی. هیچ اشکالی هم نداره، حداقل آدم یه دکترا داشته باشه، هر چی بخواد باشه. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی محبت کردم،
خیلی خوشحالم
از اینکه صداتون
شنیدم، ممنون. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در رابطه با دخترم با حضرون صحبت کنم. یه کوچولو در رابطه با بکراند زندگی میگم که شاید بهتون کمک بکنه.
بفرمایید.
دو تا دختر دارم، 19 ساله و 14 ساله. 4 سال پیش، تقریبا 4 سال پیش من مهاجرت کردم از ایران به امریکا. علت مهاجرت هم این بود که من حدودا 7 سال پیش از شوهرم طلاق عاطفی گرفتیم و تا دقیقا 9 سال پیش طلاق عاطفی گرفتیم، تا 7 سال پیش طلاقمون انجام شد. و با توجه به اینکه شوهر سابق من یه آدم خیلی معروف و مطرحی توی ایران بودن، این وسط دختر بزرگ من که الان 19 سالشه ناخودآگاه خیلی آسیب دید، یعنی از ابتدای مشکلات ما یه سری مسئله تربیتیش ناخودآگاه با توجه به شرایط توی ایران، خب با اینکه حالا من با مشاورم مدام در تماس بودم، ناخودآگاه تو شرایط جوی ایران تغییر میکرد و خدا شکلا اونا یه مقداری حل شد. اتفاقی که افتاد این بود که من بعد از اینی که جدا شدم، بعد از اینی که تصمیم گرفتم که جدا، یعنی حالا به دلایلی خیلی بهتر بود که ما جدا بشیم، همسر سابق من به این شرط از من جدا شد که هیچ گونه کمک مالی به ما نکنه، با اینکه شرط مالی ایشون خیلی خوب بود. ولی
به ما مخصوصون چه بچه های با شما بود؟
من و بچه ها، بله.
یعنی سب کنی یه مردی که وضع مالیش خوب بود و معروف بود، همسرش و بچه هاشو که جدا شدن، گفت به این شرط با جدایی موافقت کنم که شما هیچی نکنید، چگونه زندگی کنید شما؟
بله دقیقا، علتشون بر این که ایشون فکر میکردن که میتونن با شرایط مالی که دارن در واقع یه معامله بکنن و من توی زندگی با ایشون باشم و حالا ایشونم به اون برنامه های خودشون برسن. بعدم بعد از اینی که حالا سنشون رفت بالاتر و حالا شرایط دیگه آب و سیاب افتاد، بعدم خب زندگی و زن و بچهشون رو دارن. ولی من با این شرط طلاق گرفتم از ایشون که توی دادگاه که کلیه حق و حقوقم رو بخشیدم. خب پدر و مادر خیلی خوبی داشتم که شرایط مالیشونم نمیگم خیلی عالی بود، خیلی خوب بود و اینا به من کمک کردن، ساپورت کردن. خب من یه خونه کوچکتر اجاره کردم، خب به خاطر اینکه حالا منطقه خیلی خوبی تو تهران بودم، مجبور شدم تو همون منطقه باشم به خاطر اینکه نزدیک خونه پدر و مادرم هم باشم. چون که خونه خب از یه خونه مثلا خیلی بزرگ تبدیل شد به یه خونه دو خوابه که باز برای که بچه‌ها استقلال داشته باشن، هر این دو تا خوابو به بچه‌ها دادم، یعنی یه دونه به این یه دونه به اون و خودم هم شبا سی سالون خوابیدم که سعی کردم همه چیز خیلی فشاری نباشه. ولی علی‌رغم این فضا، خب به خاطری که خیلی شرایط لاکچری قبلش داشتیم، خب فشار مالی خب خیلی زیاد بود و کاملا مشخص بود. حالا من خیلی کار میکردم، پدر مادرم خیلی کمک میکردن، ولی به یه شرایطی بود که مثلا اگه قبلا بچه من مثلا با راننده میرفت مدرسه دیگه، حالا
نه اونا رو میدونم، به وقت اون رو نگذاری، متوجه شدم عزیز. خب
بعد این شرایط مالی، فشار مالی، اینا همه این مسائل بود تا بعد از طلاق ما هیچ ارتباطی نداشتیم. تا اینکه من متوجه شدم که دختر کوچیکم خیلی از موضوع ناراحته و مدام، حالا که بعدا اونم با مشاور من حلش کردم، که به خاطر آدمی بود که دچار وسواس بود، دلش نمیخواد چارچوب خانواده از بین بره. من با پدر اینا در ارتباط بودم، با هم خیلی روابط خوبی داشتیم، شام میرفتیم بیرون، ایشون منزل ما میومد، خیلی عادی مثل دو تا دوست و بچه ها خیلی خوب بودن، هیچ مشکلی هم نداشت. ولی در زمینه مالی هیچ کمکی به من نمی کردن و من هم اینو پذیرفته بودم، یعنی اینقدر بریده بودم که برام اوکی بود.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم، چون کمی به نظر من حرفا کمی عجیبه، اگه خواستید هم میگم چرا. دو تا دلیل اصلی که شما خواستید طلاق بگیرید چه بود؟
ایشون خیانت کردن، بار اولی که به من خیانت کردن و این مسئله دیگه به هرزگی، یعنی به بی‌پروایی رسیده بود در واقع.
بچه‌ها خبر از خبر از چرایی ماجرا؟
متاسفانه بله، دختر بزرگی من، چون من
نه وارد جزئیات نشید، من فقط می‌خوام بچه‌ها
من این سال خیلی درگیر این موضوع بودم و بعدش بعد از مثلا شاید دختر بزرگی من 7 سالش بود وارد این بازی شدیم، تا مثلا من 12 سالش بود 13 سالش بود جدا شدم. میدونی چی میگم؟ یعنی تایم زیادی بود، 100% در جریان بود. و حالا آسیباش هم همین هستش که خب متاسفانه براش ایجاد شده. بله بعد میتونم ادامه بدم؟
شما فقط به من بگید نوع کاری که خودتون میکردید چه بود؟
ببینید من خودم تورسه ورزشی بودم و یه کلینیک داشتم، کلینیک بیوتیز اسپا، مثل اسپا تو ایران داشتم و اینم تا پارسال من اینو حفظش کردم و در واقع بودش، مربوط به خودم بود، ملک اجاره بود و بیزینسی بود که از خودم شد. البته این در دورانی که من طلاق عاطفی گرفته بودم استارت به این کار کردم، قبل چیز و کار جدی نداشتم. تو همین کار ورزشیم حالا در حد اینی که باشگاه اجاره کنم در این حد، یعنی اونجوری که فکر کنم فول تایم احتیاج مالی نداشتم.
فقط خواستم تو چیکار شما بالاخره بچه ها فقط سوال من اینه، شمایی که همسرتون خیانت کرد، شمایی که یه مردی با داشتن امکانات مالی بتونیش کمک کرد، ماجرا این که شب با هم برید بیرون و ایشون بیاد تو بره برای چی بوده؟
در واقع من اصلا تمایل نداشتم، یعنی 6 ماه بعد از طلاق این کارو نکردم، ولی با مشاوری که من ایران داشتم و سالها با من بود، ما به خاطر اینکه دیدیم بچه خیلی داره آسیب میبینه، سعی کردیم که خیلی روند عادی برقرار کنیم. این خوشبختانه این آدم از زندگی من کاملا حذف شده بود، یعنی قبل از طلاقم.
نه باز رفتید حاشیه عزیز من، نکنید این کارو. نه اون مشاورتون اشتباه کردن، روزی که زن و شوهر از هم جدا میشن، وقتی دور هم جمع میشن، بچه های امید به این میبندن که اینا دوباره بر میگردن و خانواده جای قبلیش بر میگرده و اون ناامیدی آثارش معمولا بیشتره. بنام این توصیه هیچ توصیه ای از اون خیلی کار درست نبود. اونم با یه همچین رابطه بد غلطی که داشتید شما میخواستید چی ثابت کنید؟ یه بچه بیاد شب شام پدرش با هم برن بیرون بعد اون بره بعد یه هفته غیب بشه؟
آخه موضوع اینه که اینا پدرشون هیروشون بود، خیلی براشون و از دست دادن پدره براشون اینقدر بیشتر آسیب زده بود که طلاق من بهشون آسیب نداده، اتفاقی که افتاد و من
سرکار خانم هیچ تفاوتی بین طلاق شما و جدا شدن اونو اصلا نیست با طلاقی که این جدایی اتفاق افتاده. چطور میتونید بگید طلاق این بود اون؟ نه ولش کنید بیاد اونو بحث بکنید. شما چطور شد تصمیم گرفتید بیاد به امریکا؟
ما قبلش گرین کارت امریکا داشتیم و برای همین مسافرت میمونیم تا به یه مرحله رسید که شرایط مالی خیلی برای من دشوار شد و من با دخترم به من گفتش که من خیلی دوست دارم بیام امریکا. من این مقداری حالا با یه سری دلایلی فکر کردم که من خیلی دارم توی ایران تحت فشارم، حالا لایف استایل اطرافیانم خب خیلی سطحش بالاتر از منه، من همش در حال فشار بودم، یعنی خودم نبخش. تصمیم گرفتم که بیام اینجا و از اول شروع کنم. خب اومدم اینجا، خب آشنایی داشتم، حالا اتفاقای بعدی که افتاد تو سن دختر من، یعنی اول دبیرستان که فرشمن های سکولش شروع میکرد، من مجبور شدم اینجا به کالج برم و حالا یه درس رو شروع کنم و از ایران برای من اساسا پدر مادرم و حالا بیزینسی که داشتم پول میرسید و من کار نمیکردم، ولی این تغییر وضعیت خب یه سری فشار رو بیه دختر بزرگم. دو تا مسئله ایجاد کرد، یکی این که این دختری که حتی تا همون سن 13-14 ساله که با پرستار، حالا نه این که پرستار بشه ولی اگر من یک ساعتی هم از خونه بیرون بودم شخصی خونه بود و بهش سرویس میداد، مسئولیت اینه که حالا باید خواهرش رو به خودش ببره مدرسه بیاره یا مثلا زیر غذا رو باید روشن کنه خودش تنها غذا بخوره، این اتفاق براشون افتاد که خب ناخواسته من هم. دومین اتفاقی که افتاد، الان دارم احساس میکنم که دختر بزرگه من جایگاه مثل مادر این دختر کوچکم شد، یعنی دقیقا این حقو میدونه، اشتباهات خودم رو قبول دارم، مثلا چون من خیلی ساعت زیادی بیرون از خونه بودم و میخواستم که کنترل داشته باشم به دختر کوچکم، من مثلا به دختر بزرگم گفتم که شما باید حالا نمیدونم تویتر داشت، اینستاگرام داشت، حالا هر چیزی که داشت، چون نمیتونستم کنترل کنم به جفتشون گفته بودم که دختر بزرگم باید اینو چک بکنه. الان یه حالتی ایجاد شده دختر بزرگی من حکم مادر اونو داره و من میدونم اشتباه خودم بوده. این یه بخششه. توی ریلیشنشیپاش الان میبینم که حالا نه ریلیشنشیپای خیلی طولانی، همینی که در حد تینیجر حالا با کسی صحبت میکنن یه دوستی دارن، دقیقا میبینم که توی رابطهاش حکم مادر رو داره، یعنی بیشتر اولا با پسرهای جذب میشه که سنشون از خودش کوچیک‌تر، بعدم نقش مادر رو داره، تکلیفای اونا رو انجام بده. نمیدونم
والا چه اهمیتی داره عزیز، چرا شما نمیپذیرید یه دختر 19 ساله است که این رابطه ها هیچ معنی نداره که شما نگران باشید؟
من اصلا نگران
من نگران این هستم
که من قبلا نگران این بودم، اون به توجه به محبت پدری رو به اون شکل نیده، این توی رابطه هاش دنبال یه آدمی بگرد که از خودش بزرگتر باشه، ولی الان دارم توی رابطه هاش تا به امروز هر ریلیشنشیپی داشته دارم میبینم که رابطه هاش آدم رو کوچیکتر و کلن شخصیت دختر من کسیه که همش میخواد مراقب این و اون باشه.
برسته، من میشه فهمیدش، هم بچه بله. اوله، هم 5 سال فاصله داره، همین کار کرده، هم به مردا اطمینان نداره، پسر بچه ها رو بی خطرتر میبینه. خیلی عادی عزیز،
من کاری نمیتونم
نه وصل قرار نیست عزیز من. شما چرا بعد از این همه مسائل جدی که ببخشید پای بچه ها بریدن، حالا اومدید سر کفششون چونه میزنید؟ داستان اینه که میره با بچه های همسن و سال 16 ساله 17 ساله دوست میشه، برام ول میشه میره. شما برای چی ناراحتید؟
حالا مشکل اصلی من این نبود، البته ببخشید. مسئله بعدی که پیش اومده الان من هستم، اینها با پدرشون در ارتباط بودن و بعد از اینکه ما مهاجرت میکنیم امریکا، پدرشون هر سال تیکت اینا رو میگیره و اینا میرن ایران و یک ماه و نیم مثلا دو ماه تابستون اونجا هستن، ولی پیش پدر مادر من هستن، چون حالا پدرشون میخواست که پرایویسی خودشو داشته باشه اونجا بودن، ولی خب پدرشون هم میدیدن، هزینهشون هم پرداخت میکرد و همه چیز اوکی بود. تا پارسال همیشه هلوهوش مارچ که میشد من بهشون میگفتم که به پدرتون بگین که تیکتتون رو بگیره، مثلا مدرسه‌تون این موقع تموم میشه. وقتی که زنگ میزنن به پدرشون بگن، پدرشون یه مسیجی میده برای دخترم، این مسیج خیلی مسیج بدی بود و یه چیزی میزنه که پدرشون ازدواج میکنه 6 ماه قبل از اینی که، یعنی اینا عید مثلا دخترم خواسته بوده توی 6 ماه قبلش توی مهر ماه ازدواج کرده، یه مسیجی میزنه که من الان دنبال زندگی خودمم و شما دنبال زندگی خودت باش، من میدونم تو میای ایران فقط دلت برای من تنگ نمیشه، میخوای دوستاتو ببینی و من هر موقع دارم تنگ شد خودم میام امریکا میبینم تو، از این شما. خب این از اون آدم بی‌عاطفه، من چون در این حالت بزرگ شده بود، پدر خودش هم باهاش اینجوری بود، خیلی چیزی نبودم، ولی آسیب خیلی بدی به دختر من زد، به طوری که تا 2 هفته تمام این تمام مدت اشک می‌ریخت. اشک می‌ریخت که آره بابای من اینجوری کرده، نامرده، چجوری منو دوست نداره، نمیدونم، من ازش متنفرم، یک خشم خیلی وحشتناک.
خب اینی که همیشه داشته از قبلم از رابطه‌شو طلاق خبر. حالا اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ حالا یه دختر 19 ساله است دیگه.
و اتفاقی که الان افتاده، این خشم اینقدر شدیده آقای دکتر که همین الان وقتی که میخواد الان میخواد دانشگاه که بخواد بره، برمیگرده به من میگه من میخوام مثلا برم دندانپزشک بشم، برای چی؟ برای اینکه میخوام مدرک دکترامو بزنم توی دهن پدرم. هر موقع از پدرش صحبت میکنه آنچنان با خشم و عصبانیت، حتی من دقت کردم تو چشاش پر اشک میشه، آنچنان با خشم و عصبانیت صحبت میکنه که من حتی یه موقع میگم که این اگر تونه شاید پدرش هم بتونه بکشه، و این برای اون مسئله ریلیشنشیپ من نگران نیستم، من برای خود دخترم خیلی نگرانم. یعنی الان این خشمه به یه حالتی رسیده که با هر کسی بسا خیلی راحت
میگرم. حالا بگید مشکلتون اینه، اگر من کار تراپی میگرم تو 5 جلسه میشد دخترتون رو کمک کرد از این فکر در بمیزد. بنابراین این که مسئله بزرگی نیست عزیزم، واقعیت یه چیز دیگه است. او یه دختر 19 ساله است، دلش میخواسته که همیشه همچی فرصتی که 2 ماهی بره ایران، اونجا هم از یه آزادی ها و فرصت ها و دوست ها و اینا برخوردار بوده، بیش از اون اذیتش کرده، ولی نه برای باباش دلش تنگ شده، نه برای ایران، برای اون ارتباطات خاصی که داشته تنگ شده. بعدم غالب اوقات یه دختر 19 ساله اینجا به اندازه کافی دوستو اگر حالت عادی باشه گیر و گرفتاری داره که فکر من خب همینجا میمونم، حالا که پدرش گفته نه این ماجرای خشمش هم یه چیزی بوده که فقط فرصت پیدا کرد اومده بیرون عزیز، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، یه آدمی است که خوابیده بود حالا بیدار شده، یعنی ازش یه چیز عجیب و غریب و بزرگی در نه. شوهر شما یا پدر اونا بدترین خیانت ها و کارا و بیرحمی ها و بیاتفیگی ها رو اونگونه که شما میگید انجام داده، این آخرین هم زده، ای بس از یه جهات هم ب بچه‌ها هم خاطرشون آسوده کرده که برید دنبال کارتون. دیدید که من چرا مخالف بودم با اون توصیه روان نشناسی که گفته بود شما دور هم جمع بشید؟ به خاطر همینه. به همین خاطر است که یه امید واهی رو برای بچه‌ها به وجود میاره. بچه‌ها حالا خوشبختانه با این واقعیت روبرو شدن که روی اون پدر هیچ حسابی نمیتونن بکنن و باید خودشون اینجا با هم و با شما زندگیشون رو بکنن. ناراحت میفهمم، عصبانی میفهمم، ولی جایی برای نگران نیست. یه روانشناسی هم کمکش کنه تو 5 جلسه 10 جلسه از این حال در میاد، میره دنبال زندگیش. تنها افسوسش اینه که یه چیزایی که خوب بوده و دوست داشته رو نمیتونه داشته باشه و همین. یعنی اسباب بازیش ازش گرفتن.
خب من فقط همین نگران بودم که
اصلا عزیزم
احیانا چیز
خاصی بسید
میکرم با روانشناس.
نه عزیزم، ببینید قربونتون، شما من میفرمایید که بد اذیت شده، حتما به من میگید گریه میکنه، خشمگینه، کاملا درست میگید. به من میگید عمقی داره، میگم اگرم عمقی داشت باشه مال این حادثه نیست، مال گذشته است. بنابراین شما خودتون بی خودی نگران این ماجرا نکنید. اون مردم چهره اینگونه که شما میگه چهره واقعی بی احساس بی عاطفه و نسبت به بچه‌هاش نشون داده و همین. و در نتیجه شما هم کاری به کار پدرش نشته باشی، دخترتون رو کمک کنید که اینجا راحت واسطه باشه، یه روانشناس خوبی هم نمیدونم کجا هستید پیدا کنید، چند ساعتی با اون کار بکنه، پدر و همه رو پرونده رو میبنده. اون جسدی رو که من دلم میخواست قبلا خاک میکرد و میامد از قبرستان بیرون رو که بیخوری نگه داشته میره خاک میکنه میاد بیرون. اتفاق تازه‌ای نیفتاده عزیز، یه چیزی فقط پایان پذیرفته.
البته دقیقاً اینو قبول دارم، اینی که کاملا قطع میشده از پدرش برای من خیلی بهتر شده، برای اینکه خودش الان با خودش کار میکنه، خیلی مستقل‌تر شده، اون امیدای واهی که داشت از بین رفته. فقط اینو من خود تاثیر مثبتشو میگم. بعد من ایالتی هستم که اینجا روانشناس ایرانی نیست. شما پیشنهاد میکنین که من با روانشناس؟
نه دخترتون مسئله نه، اتفاقا با یه خارجی، مادام که چون 4 سال اینجاست انگلیسیش هم باید خوب باشه، اتفاقا خیلی راحت که با یه امریکایی هم کار بکنه و کمکش میکنه. نه این کارو بکنه، اصلا نگرانش هم نباشید. این فقط یه در حقیقت مثل یه کاریست که آدم منتظر بود یه نامه بیاد که اون تمام بشه، نامه اومد تموم شد. به خودی هم خودتون اذیت نکنید، نگران دخترتون هم نباشید، بعد از این مدتی هم حالت عادی پیدا میکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من یه سوال خیلی کوچولو دیگم، معذرت جوابتون نسبتا میدونم ولی باز میخوام که مطمئن بشم. من خودم سیگاری هستم، خیلی سال سیگار میکشم، متوجه شدم که دخترم سیگار میکشه. اکسال عمل من باید
هیچی، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، خودتونم برید احتمالا با دکترتون صحبت کنید، شاید چند تکس بهتون بدم بتونید خلاص شید از شر سیگار. و اگر شما سیگار رو ترک کنید امید خیلی بسیاری است که دخترتون هم نکشه، ولی اگرم میکشه او بیشتر به وجودش آتیش خورده. حالا سیگار موضوع و مسئله من نیست.
منظورم این هستش که اگر متوجه میشم که
اصلا به رو خودتون نیار، اصلا
نیار، چون البته اووردم و متاسفم.
دیگه نیارید، دیگه نیارید، بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، خودتون هم برید چند تکس بگیرید. چون من دوستان 30-40 ساله سیگاری داشتم که با یک دارو ظرف مدت کوتاهی خلاص شدن، رفتن دنبال کارش، رسیورا رو میبندن، شما رو آزاد میکنن، سیگارم نکشید، هرسم نخورید، راجب شوهر سابق و پدر بچه هم فکر نکنید، مواظب خودتون و زندگیتون و بچه هاتون باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
اشتباه
هم
نمی‌کنی
که بچه‌ها با پدرشون
در هم. ابدا هیچ، تو کوشش شما نکنین، هر کاری بچه‌ها و پدر میخوان با هم بکنن، شما هیچ کاری مثل دختر همسایه که به شما مربوط نیست.
آبد. خیلی ازتون
خواهش می‌کنم.
یک دنیا لطف
دارید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این صدای شماست.
سلامون چند وقت پیش تصادف کرده بود، چفرکی داغون شده بود، بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره، اون وکیل هم بخواست ستل بکنه و اینا، منم سریع بهش گفتم ببین برو برای کامرا یدیدی، فکر کنم حدودا 10-15 برابر که 200,000-300,000 میشد واسهش خسارت گرفت و وقتی هم چکشو گرفت اصلا دست خوشایی نمیز چی کار بکنه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
به عمل
کار برایت به سخنرانی نیست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برا منم بیار. در گرما و آتش تابستون، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران.
به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 31 جولای آغاز شده و تا یکشنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. برای اگر مایلی در این سفر با ما باشید، مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت و زیبایی و عظمت اون منطقه حتما براتون تجربه خوبی است. با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91 کامرشال ترافل. ضمناً با آقایتون میرسونم که من فردا شب سه‌شنبه 28 جون در اولمپیک کلکشن کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، ترس و استراب و نگرانی و هراس و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت رو آغاز خواهم کرد از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی برای این کنفرانس 24 ساعته مانند 28 سال گذشته همچنان $100 هست. فقط کافی است کمی زودتر به اولمپیک کلکشن فردا شب تشریف بیاورید. ضمناً یادآور میشم که اگر مایلید رادیو همراه رو همه جا بدون هیچ قطع و وصلی بشنوید، مشهور بر این که unlimited long distance دارید، فقط کافیست با شماره تلفن 701-801-0801 تماس بگیرید، 701-801-0801. و اگر در کانادا تشریف دارید باید مطمئن بشید لانگ دیستنس امریکا رو دارید. الان به دنبال این هستیم که تلفنی در اونجا داشته باشیم که عزیزان کانادا هم راحت بتونن با ما تماس بگیرن. 701-801-0801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
قربان. سلام بفرمایید.
درود به روان پاک شما آقای دکتر. باعث افتخار بنده است که حضور شما عرض میشه که آقای دکتر موضوعی که من میخوام سوال دارم در موردش، یکی از علل به وجود آمدن خیانت جنسی بین نوع انسان هست در کل، که کاملا هم یه رابطه مساوی است بین زن و مرد از لحاظ ریاضی هم به قول فرمایش خود شما، اگه این و یک مرد هست اون برم به حال یک زن هست که توی این رابطه وارد شدن و اسمش رو به عبارت خیانت میذارن. حالا شاید در مردها بیشتر خاشون میکنن و در خانمها بیشتر پنهان میکنن.
البته من اجازه بدید یه توضیح کوچولو عرض کنم. مطلبی که میفرمایید درباره تعداد درسته، ولی مطالعات همه جا از جمله امریکا که کمی دقیق تره نشون میده که معمولا زنان در زندگی زناشویی آمارای شاید مدتی قبله، بقید بخواهم یه مبنای مقایسه باشه، 25% خیانت میکنن. آقایون در طول زندگی 40%، یعنی آقایون اونجا بیشتره. ولی این آقایونی که تعدادشون بیشتره معلومه که با دختر خانمای ارتباط دارن یا خانمای ارتباط دارن که ازدواج نکردن، و این نشون میده که درسته که زنان شوهردار خیانت کمتری میکنن، ولی زنانی که ازدواج نکردن باید مقدار بیشتری رابطه داشته باشن تا جبران اون تفاوت رو بکنه. اما ماجرای خیانت همونطور که شما بهش اشاره کردید وقتی است که فردی در چارچوب زندگی زناشویی یا یه تعهدی رو از این بابت داره، و الا اینکه زن و مردی با هم رابطه دارن که فراوان اتفاق میفته، اون دیگه برمیگرده به تعبیر و تفسیری که در ذهن خودشون دارن. و معمولا خیانت در ارتباط با یک تعهد حالا یا اجتماعی یا تعهد شخصی است که میان دو نفره، و الا یه پسر و دختری که با هم دوست هستن اگرم بدن به هم بزنن یا با کسی دیگه ای باشن در یه شرایط خاصی معمولا نام خیانت روش گذاشته میشه. ولی یه چیزیست که همطور که به درستی اشاره کردید همیشه به گونه ها و شکل های مختلفش بوده و همچنان ادامه داره. میفرمون.
بله. سوال بنده از اینجا شروع میشه که من حس میکنم که این عدم تطابق تمایل به رابطه جنسی بین زن و مرد یکی از عوامل خیلی واضح این موضوع میتونه باشه، که شاید مثلا اینطور میتونیم بگیم که یکی شاید در روز یکی دو بار حتی تمایل جنسی داشته باشه، یکی دیگه شاید ما یک بار هم به زور اصلا تمایل داشته باشه. اصلا من دارم حرف مساوی رو میزنم، چه زن چه مرد. و این کم کم حالا اگه طبق فهمای شما مثلا یه تشابهاتی توی یک ازدواج باید باشه که این دوتا توی زندگی وارد بشن و مناسب هم دیگه باشن، هرچی هم که همه چیز عالی و خوب و مناسب باشه، اینها وقتی داخل زندگی وارد میشن کم کم به خاطر اون عدم تطابق تمایلات جنسی کم کم به سردی میرن توی چیز. حالا سوال من باید اینجا دنبال اینه هست که شما همیشه تو فرمایشاتتون داشتین که عدم داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج رو توصیه میکنید. سوال اینجاست این چطور میتونن اصلا این دو نفر بفهمن که چطور توی بستر میتونن کنار هم همدیگه رو راضی نگه بدارن که رابطه جنسی هم
قابل
ازدواج نداشته باشن؟
ببینید عزیز، بلد. چند تا نکته اینجا مطرحه. البته در حرف شما یه ماجرای واقعی و یه استدلال درست هست که بهش اشاره خواهم کرد. چند تا نکته مطرحه. مورد اول، وقتی شما در شرایط عادی هستید، برای انسان عادی در شرایط عادی با توجه به سن و سالش یه حداقل یا متوسطی از رابطه رو که الان روی هفته دو یا سه بار رابطه هست رو ارائه میده، و بعدم مشکلی نمیبینن که یک کسی این هفته سه بار رو به دو بار یا یک بار تبدیل کنه یا یا هفته سه بار رو به چهار بار یا پنج بار. یعنی این ظرفیت در انسان آگاه و دانای امروز، مخصوصا با توجه به نه تنها آگاهی‌های علمی، برخی از اوقات حتی کمک‌هایی که شاید نامشو پزشکی بشه گذاشت، وجود داره. پس بنابراین فاصله ها اینقدر نیست که برای فرد مطرح باشه. دوم، بسیاری از اوقات کیفیت این رابطه که برمیگرده به احساس به همون اندازه کمیت، برخی از اوقات بیشتر اهمیت داره. پس بنابراین اون تفاوت ها رو تا حدودی میشه جبران کرد و میشه مثل هر چیز دیگه تو زندگی، هرچی شما میخواید در اختیارتون نیست، حتی اگرم نمیشه اون رو بپذیرید. اما این که دو نفر فکر کنن یا یه دستگاهایی وجود داره که میتونن برن ببینن هفته چند نفر رابطه میخوان، یا اگر فرض کنید در 20 سالگی اینقدر رابطه میخوان، در 30 و 40 و 50 همونه اصلا درست نیست. یعنی شما میتونید در 20 سالگی به دلایلی فرض بفرمایید هفته 5 روز رابطه رو بخواید، اما در 30 سالگی به دو دفعه تبدیل بشه، در حالی که تازه مطالعات نشون میده اوج این تمایلات جنسی در آقایون بین 15 تا 35، خانما تازه 30 را میفتن. و بنابراین بسیاری از اوقات این یه چیزی نیست که من و شما به اینجا برسیم که چون این آدم روزی به هفته یه دفعه رابطه میخواد، اون یکی هفته پنج دفعه اینا به درد هم نمیخواد. تازه موضوع رابطه تنها جنبه فیزیکی نداره. بسیاری از مردان هستن که هر روز یا هر شب هم رابطه جنسی میخواد، اما بعد از چند سال به دلایل تازه اشکال اختلافی هم با هم ندارن، مدعی همسرشون هم دوست دارن، تمایل جنسی به همسرشون ندارن. ماجرا خیلی پیچیده تر از عددهای کمی و کیفی. یعنی من صدها بار تو کار تراپی با مردانی روبرو شدم، حالا جلو همسرشون یا جدا، که فلانی من همسرم رو دوست دارم، خانوادم رو دوست دارم، آدم عادی و معمولی هستم، ولی به دلایلی که برخی از اوقات میشه فهمید بعضی اوقات نمیشه، اون هیجان رو به جای اون تمایل جنسی رو به همسرم ندارم، ای بس به هیچ کس دیگه هم ندارم، ولی در ارتباط با اون ندارم، یا اگر تمایل نسبت به دیگران دارم به دنبالش نمیرم، و بنابراین ناچار تبدیل شده به یه اشکالی تو زندگی ما. بنابراین این مسئله است. بعدم شما اگر فرض کنید رابطه جنسی قبل از ازدواج رو داشته باشید، چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. یعنی ممکنه وقتی که عیب و ایرادای بزرگی وجود داره خودشو نشون بده و بگه که یا درستش کنید یا از هم جدا بشید، ولی این که ما فرض رو بر این بگیریم که پس من به این خاطر باید با آدما در ارتباط باشم، مدتی هم این رابطه رو ادامه بدم، چون بسیار از آدم هستن که ماه اول یا 6 ماه اول میخوان هر روز با شما باشن، بعد از 2 سال ترجیح میدن که ما یه دفعه هم نباشن، به دلایل بسیار، تازه نمیگم وقتی عیب و ایرادی وجود داره، بنابراین این چیزی رو مشخص نمیکنید. بعدم شما وقتی با یکی ازدواج میکنید که میدونید چگونه پدری خواهد بود، چگونه مادری خواهد بود، چگونه در وقت مریضی خواهد بود، چه وقت در وقت بیپولی خواهد بود، وقتی سنی ازش بگذره چه مسائل و مشکلات روانی پیدا میکنه. ما در یک ابهامی زندگی میکنیم، و اینکه آدما برن با هم ازدواج بکنن، از رابطه داشته باشن تا مطمئن بشن نیست. به همجاست که آمارای کشورهایی که مردم نسبتاً رابطه جنسی رو وقتی به هم علاقه مند میشن دارن و بعدش هم ازدواج کنن، نه ازدواجهای بهتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، نه مشکلات حتی جنسی کمتری دارن. بنابراین به همجاست که مطالعات مربوط به کوهابیتنت که آدم ها حتی برن با هم زندگی کنن، مطالعات امریکا نشون میده هیچ فایده ای نداره. بله، شما اگر به من بگید در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید که خیلی از وقت مردا منحرفن و زنان نادان، و بعدم چون نمیدونن میان خیلی چیزا رو خراب میکنن، اون آگاهی میخواد عزیز. ولی در دنیای امروز یه پسر و دختر تحصیل کرده آگاهی که اطلاعات لازم رو دارن و بعدم میتونن خودشون رو به درستی ارزیابی کنن، همطور که میتونن تمایلات این که یا امکان این که بتونن صاحب فرزند بشن، چه به عنوان زن و مرد رو میتونن اصلا از قبل برن از طریق علمی و پزشکی چک کنن، اینا دیگه قرار نیست با اون عرض کنم سورپرایز های عجیب و غریب رو بشن. بله، والا آمدیم بر فرض محال یا بر فرض نمحال، بر فرض محتمل دو نفر ما هم ازدواج کردن، بسیار از نظر جنسی با هم متفاوتن، خب جدا میشن، ولی این که دلیل نمیشه که ما بیام ازدواج رو خراب کنیم، بگیم همه با همه رابطه داشته باشن، تا شاید اون 5% که بعد از ازدواج به دلیل عدم توافق از هم جدا میشن، اونا جدا نشن، اونا جدا بشن. و به همین جهت است که این چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. یعنی ببینید، بسیاری از اوقات مردان و زنانی هستن که شدت اشتیاقشون به هم، چه از نظر جنسی چه از نظر احساسی عاطفی اصلا باور نکردین، ولی بعد از 6 ماه و بعد از 6 سال این آتش کاملا خاموش میشه، کاملا خاموش میشه. یعنی این یه چیزی نیست که بشه تداوم بهش بخشید. همین جاست که خیلی از وقت یه بحثایی وجود داره که این سیستم اصلا برای یک نوع رابطه بلند مدت 40-50 ساله درست نشده. و این که چه میشه کرد با توجه به مسائل دیگر اجتماعی به عنوان یه به اصطلاح معضل روانی اجتماعی باقی مونده که با توجه به شرایط جوامع به هر حال پاسخ ها متفاوته. تنها نکته
که من سوال من هم ادامهش همینه آقای دکتر، من میخوام یه زاویه دیگه اصلا به سوال بدم. حالا دو نفری اصلا حالا یا به صورت سنتی یا به صورت حالا امروزی، حالا هر کسی اسم گوش میذاره، با هم دوست میدن، حالا هرچی هست با هم ازدواج کردن، بچه هایی دارن، حالا شاید یکی دو تا سه تا سنی ازشون گذشته، اینا یکیشون میاد یهو مریض میشه، یکی از طرفه نمیگم چه زن چه مرد، دیگه توی رابطه جنسی با همسرش نمیتونه اون شرایط قبلی رو ایجاد بکنه و همسرش خود به خود نه میتونه از خودش بگذره که تارک دنیا بشه، نه میتونه که به قول گفتنی بیاد مثلا نمیدونم خیانت بکنه به شوهرش یا به زنش. خب حالا اینجا این دو نفر چه باید بکنن؟
ببینید مورد به مورد فرق میکنه. اولا شما باید بدونید در صدا چقدره. دوم این که هیچ کس نگفته آدم ها که ازدواج میکنن باید با هم بمونن. اصلا موضوع طلاق به همین دلیل وجود داره و این دلایل میتونه فراوون باشه. یکی از اونها عدم توانایی یا عدم تمایل یک نفر به انجام آن چیزیست که به عنوان نقش زن و شوهر وجود داره. حتی دنبال کار نمیخواد بره، به بچه ها نمیرسه، یا فرض بفرمایید درگیر اعتیاد و قمار میشه. خب شما اینا مواردی هست که آدم ها جدا میشن. بنابراین اگر شما من بفرمایید که به دلیل هر گرفتاری یا بیماری هرچی بخواید نامشو بذارید در یه زندگی زناشویی یکی یه نقش مهمی رو ایفا نمیکنه، یا حالا برمیگره به هر دوشون که چیکار میخوان بکنن، ولی این فرض که ما اگر با هم ازدواج کردیم دیگه با هم میمونیم، با توجه به اینکه ما آگاهانه و آزادانه انتخاب میکنیم، فرض بر اینه که وقتی هم که با مشکلات جدی روبرو شدیم و همه این کوششمون رو کردیم، آگاهانه و آزادانه تصمیم بگیریم میخوایم تو رابطه بمونیم و یا بریم. مواردی از این قبیل است که شما میبینید آدما میمونن و خیلی ها میرن، حتی خیلی ها بی دلیل میرن، و به همین جاست که بحث ازدواج و طلاق مطرحه. و به همین دلیلی که من توی اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق سه تا موضوع رو برای ازدواج مطرح میکنم. چرا آدم ها ازدواج کنن به دلایل درست، چرا آدم ها ازدواج چرا آدم ها ازدواج کنن به دلایل غلط، و چرا آدم ها اصلا نمیخوان ازدواج کنن. در مورد طلاق هم همینه، چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا آدم ها چاره جز طلاق ندارن، و چرا آدم ها طلاق نمیگیرن. یعنی اونا همه مسائلی است که مطرح. حالا اگر مطلب دیگری مایل هستی راجعش صحبت کنیم، باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبت
کنیم. من جوابمو گرفتم.
نه پس برا خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ممنون از محبت. لطف کرد. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته؟
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و عمیق. از هم اکنون در مراکز و فروشگاه‌های ایرانی 818-657-9253 818-657-9253.
در چه حالی؟
فامیلی ان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم
دکتر، با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام دکتر.
خوشحالم با آتون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید
دکتر. من یه پسر 18 سال و نیمه دارم، از همه نظر اوکیه، درساش خوبه، گرید خوب میاره، سال اول دانشگاهشون تمام شده، رفتن سال دوم. ولی مشکل من و همسرم اینه که پسرم با یکی از دخترای اون دانشگاه آشنا شدن، از ما چندین دفعه سوال کردن که برای اسلیپ‌اوور بیان اینجا. اون خانومم جایی زندگی میکنن که 3 ساعت درایوینگ داره تا خونه ما بیان. anyway دو بار اومدن اینجا، یه بار یه شب اسلیپ‌اوور کردن، بعد از چند هفته دیگه دوباره اومدن، دوباره 2 روز پشت سر هم اسلیپ‌اوور کرد. ما میخوایم ببینیم اون خانم، یه سال از پسر من بزرگترم،
ایرانیه یا غیر ایرانی؟
آمریکایی هستن دکتر.
شما فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه، فقط همین یه پسر رو داریم. دکتر مشکل ما، من و همسرم نمیدونیم با چه کار کنیم. پسرمون رو خیلی دوست داریم، طبیعیه، همه دوست دارم بچه هاشونو، هیچ وقت هم باهاش پرابلمی مشکلی نداشتیم. ولی از وقتی که این دوست دخترشون میان اینجا شب میمونن، من دکتر شب تا صبح نمیخوابم، یعنی
نرفتم. حالا به من بگید شما چه مدتی اگر امریکا هستید امریکا زندگی میکنی؟
من 20 ساله، شوهرم آلموست 40 ساله اینجا هستن.
فرزندتون اینجا متولد شده؟
بله، اینجا به دنیا اومدن.
خب چقدر بله. در خانه و نوع رابطه های شما تا حدودی اون ملاک های ایرانی مطرح است و در ارتباطات شما هست، یا تا چند اندازه شما به هر حال یه خانواده امریکایی به حساب میای؟
دکتر بیشتر من بیشتر ایرانی ام تا شوهرم. خب پسرم هم که دیگه طبیعتا اینجا به دنیا اومده. اولا که پسرم به من میگه مامان، وقتی یه سوال میکنه میگه مامان تو چقدر اوور پروتکتیو هستی، نمیدونم بابا بهتره. من بیشتر تو نخ پسرم هستم.
نه حالا من اون موضوعمون نیست. شما من بفهمید شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
من 50 خورده‌ایم، شوهرم 60 خورده‌ایه.
ببینید عزیز، موضوع این است که بسیاری از خانواده ها از اینکه پسرشون و دخترشون با کسی رابطه داشته باشه باش مسئله و مشکلی ندارن، اما اینکه بیان تو خونه ای که اونا هستن شب بمونن باش راحت نیستن. و این تو امریکا هم هست، یعنی بسیاری از پسر دخترها با هم میتونن باشن ولی خونه پدر و مادر نمیرن اونجا شب بمونن. بنابراین یه چیزی نیست که تو امریکا معمول و مرسوم باشه که ما بگیم هر پسری و هر دختری دوست پسر و دخترش میبره خونه‌ای که با پدر و مادرش زندگی میکنه. برای اینکه یه مقدار نظم اون خونه، ارتباطات اون خونه رو به هم میریزن، اینکه در یه مواقعی بیان یه مدتی کوتاهی با هم باشن نباشن، حتی برن تو اتاقشون یک فرض کن رابطی داشت باشن، یه مسئله است. اینکه شب بمونن تا صبح در امریکا هم به نظر من در حدی که من میشناسم معمول و مرسوم تو خانواده های متوسط امریکایی نیست. بنابراین این انتخاب شما دو نفر است که یک با این کار راحت باشید و موافق باشید، یا ناراحت باشید و موافق نباشید. این ناراحت و موافق نیستید، یه دفعش هم نباید بیاد. اگر موافقید فقط شما این کار رو اونقدر ترجیح نمیدید، دوست ندارید، خب مهم نیست، اونم میتونید به یه نوعی بپذیرید اگر براتون مسئله جدی نیست. حالا به نظر میرسه همسرتون هم مثلا شما چه اگر ما نظرتون رو میدونم که میگید اینجا خونه منه، دلیل نداره آدم ها بیان شب بمونن یا بمونن در یه چارچوب خاصی، ولی نگرانیتون که اینقدر نسبت بهش حساسیت از کجا میاد عزیز؟
دکتر تو این یه مورد که اسلیپ، مسئله اسلیپ اوور، شوهرم هم دوست نداره.
آخه اصلا مسئله اسلیپ اوور نیست عزیز، مسئله اومدن تو اتاق پسرتون با او خوابیدن اسلیپ اوور نیست. چرا اسمشو اومده بچه هاست؟
به همین دکتر
اوکی، مال بچه هاست که اسلیپ اوور، مال آدم بزرگ که دیگه اسلیپ اوور نیست اسمش عزیز.
دکتر وقتی میان اینجا هر دوشون طبقه بالا هستن، اتاق پسرم طبقه بالا، هر دوشون میرن اونجا شب تا صبحم که میرن بیرون و میان و بعد شب تا صبحم تو اتاق پسرم هستن. این ما رو خیلی اذیت میکنه، نمیدونیم چجوری.
آخه من نمیدونم چه شما رو اذیت میکنه.
خب دکتر همینقدر که با هم تو بد میرن، پسرم 18 سال و نیمش.
نه اونش مسئله من نیست، هر دوتا چون بالغن دیگه قانونی فرق نمیکنه. فرض کنید اگر میامدن یک ساعت میرفتن و با هم رابطه جنسی میداشتن بعدم میرفتن، دختر میرفت، از نظر شما اشکالی داشته نداره؟ چون ببینید بحث من فقط اون شب خوابیدنشه، و الا اینکه بچه‌ها با هم رابطه داشته باشن خیلی جاها وجود داره، ولی اینکه شب بخوابن معمولا هر کسی میره به خونه خودش، فقط این دختر خانم است که فاصله زیاده، بنابراین اونجا میمونه. آیا پسر شما هم خونه اونا میره بمونه؟
نه خیر، تا حالا نرفتن. اصلا ما نمیشناسیم فامیلی اونا رو، اصلا هیچ
کدومو
ندیدیم، نمیشناسیم دکتر.
ببینید عزیز، پسر شما پسر شما یک پسر امریکایی است، در امریکا متولد شده و بزرگ شده. لطفا بعضی توجه کنید، این که بچه ها با هم رابطه جنسی داشته باشند یه چیزیست که در بیشتر خانواده ها برحال پذیرفته شده است، ولی در همین جامعه یک کسی مثل پسر شما هم باید این حق رو برای پدر مادرش قائل باشه که بدون هیچ دلیلی بگن ما این موضوع رو دوست نداریم و خوشمون نمیاد و نمون. به همین سادگی. یعنی اون نمیتونه بگه اینجا آزادی و نمیدونم رابطه و اینا بر اساس ملاکای امریکایی است، ولی در همین امریکا از یه طرف بچه‌ها آزادن که رابطه داشته باشن، از یه طرف دیگه هم همون اندازه خیلی بیشتر پدر و مادرها میتونن بگن تو این خونه نیاد یا تو این خونه شب نمیتونه بخوابه، به همین سادگی. حالا اگر شما به پسرتون بگید نه رابطه با هم دارید دارید ولی شب اینجا نخوابه، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟
دکتر من این سوال ازشون پرسیدم، میگم مامان فاصله شون زیاده، 3 ساعت درایو میکنم میان، چه جوری برگردن؟ نه ماما من نمیذارم، یعنی بهتره که بمونه اینجا، اگه بگم هرس میشه، یه همچی چیزایی میگه.
نفهمیدم. حالا اگر فرض کنید در فاصله 15 دقیقه بود اون میرفت خونه؟
نمیدونم دکتر.
خب آخه
دکتر نمیدونیم چه کار کنیم، نمیدونیم چه جوری با پسرمون.
نه نه نمیدونیم نداره. نه شما به عرض من نخواستید توجه کنید عزیز من. در امریکا آزادی که مال یه نفر نیست، آزادی مال شما هست، مال پسرتون هست. آزادی پسرتون هم اصلا که معنایی نداره میپذیرم، اونم باید آزادی شما رو بپذیره. اون خیلی راحت میتونه به هر کسی بگه پدرم در من راضی نیست. برای ایشون چه رفته از کسی از راه دور انتخاب کرده؟
خب دیگه اونجا تو بین بدم تو کالج با هم بودن، البته هم رشته نیستن، هیچی هم کلاس نبودن، ولی همینجوری با هم آشنا شدن. بیشتر اون دوست دخترش بیشتر به می اومد خوابگاه پیش پسرم، اون بیشتر گرایش داشت که با پسرم بیاد.
حالا اونش که ما حالا من بگید این دختر همینجوری که میبینید از نظر ظاهرش، از نظر رعایت یه اصولی، از نظر حالا عادتی اعتیادی، اون رو چگونه میبینیدش؟
دکتر چیزی از چیز خاص بدی ندیدیم، ولی لباس مناسب لباس نمی پوشه دکتر، خیلی خوب لباس نمی پوشه دکتر.
مقصودتون از خوب نمی پوشه چون یه موقع نصب کنه، یه موقع بوی بیماری داره، یه موقع موی بی‌اعتنایی داره، یکی نشان دهنده یک نوع بی‌بندوباریه. یه زمانی هست که شما نمیپسندید برای که فکر کنید این درست نیست. کدام میشه؟
دکتر شورت های خیلی خیلی کوتاه میپوشن، یعنی هیچ وقت ما دامن و پیرن و شلوار پاشون ندیدیم، شورت های خیلی خیلی کوتاه میپوشن، یا تاپ هایی میپوشن که همش بالای اون خیلی باز لخت بالای تاپش زیاد میبینیم برامون خوشحال.
یعنی به نظرتون یه لباس و مثلا سکسی و خیلی حالا اندام و سر و صورت، بیاد فرض رو بر این بگیریم که لباس خوب میپوشید، شما در مجموع به عنوان یه زن که بهش نگاه میکنید او رو یه دختر به هر حال زیبای خوشندامی میدیدی و میبینی؟
دکتر ظاهر زیاد میدونم نمیشه تو ظاهر.
نه من فقط ظاهرشو فعلا میگم، به باطنش من فعلا کاری به من بگی ظاهرشو شما درست و خوب میبینی؟ ببینید عزیز من صبر کنید، من دختر خانوما و آقا پسرای دیدم که فقط به خاطر لباسشون ترجیح میدم هیچ کس باشون کاری نداشته باشه، بلکه همونجا نشون میده غیر عادیه، نمیگم اصلا سکسی بودنشون مسئله نیست، غیر عادیان، یعنی علائم گرفتاری و بیماری نشون میدن. من سوالم اونه، اینکه لباس سکسی میپوشه رو میتونم بفهمم، ولی آیا به نظر شما اگر اون لباس رو هر کسی بپوشه به نظرتون زننده میاد، یا این رو وقتی میاد خونه شما زننده و نامناسب میبینی؟
نه دکتر، خب من به بقیه کار ندارم، یعنی ببینم تو خیابون کسی ببینم، چون این با پسرم ارتباط داره.
نه اونو میفهمم، یعنی اگر شما قبل از این رابطه یه دختر خانمی رو با یه همچی لباسی تو خیابون بیدید، فکر بدی که غیر عادیه در موردش نمیکرد؟
نه دکتر.
بسیار خوب. حالا سوال من از شما اینه که پسرتون میگه این رابطه برای من چند اندازه جدیه و چند اندازه علاقه یا محبتی بینشون به وجود اومد؟
دکتر میدونم که پسر هر دوتاشون به هم علاقه دارن، ولی وقتی ما به پسرمون میگیم یعنی یه حدی رو رعایت کن.
نه من حد رو نمیفهم. نه بیاد اونو ولش کنه. نه بذار سوال من جا. پس بنابراین پسر شما با اون دختر خانم به نظر میرسه که از نظر احساسی عاطفی جدیه، ادعا داره که مثلا دوستش دارم، عاشقشم، تو این زمینه حرفی میزنن یا نه؟
نه دکتر نه دکتر هیچ وقت نگفته عاشقشم، حتی به ما میگه مامان اینجوری سوال میکنی فکر میکنی من مثلا عاشقش شدم یا میخوام مثلا بعد میخوام باهاش معرض کنم. گفت ماما فقط دوستیم، اینجا آمریکاست. به من اینجوری
میگه. آره نه خب اینجا آمریکاست، ولی تو خونه یک کسی دیگه هم در آمریکا نمیرن بمونن، میدونی؟ یعنی مگر اینکه ایشون، حالا به من بفرمایید که پسر شما کجای دیگه رفتارش کمی غیر عادی است که شما نمیپذیرید و نمیپسندید؟
دکتر پسرم از همه نظر خوبه، خیلی پسر خوبیه.
یعنی به پدرش رفته؟
همه میگن به من رفته.
خب مردم دروغ خیلی میگه.
دکتر من صداتونو گذاشتم روی اسپیکر، همسرم داره گوش میکنه.
خب به هر حال من چون میدونستم یه همچی احتمالی وجود داره خواستم حقیقت رو بگم.
آره دکتر من از شوهرم خواهش کردم، گفتم تو خدا بیا بشین من صدا رو میذارم روی اسپیکر صدای دکتر رو که هر دومون با هم گوش کنیم. دکتر ما تنها ثروتمون از دنیا همین یه پسره.
خیلی خوب، بس بنابراین بذارید خوش باشه، چی کارش دارید؟ نمیگم ازش خوب استفاده کنید. من البته متوجه هستم پسر شما اینجا بزرگ شده، پسر تکیه، همه چیزش هم همه چیز شما به من میگید خوبه و عادیه، اونم داره یه کاری میکنه که در جامعه امریکا عادیه، تنها قسمتی که با موافقت و رضایت کامل شما باشه اینه که شب بیاد اونجا بمونه. دلیل استدلالش هم اون 3 ساعت راه دوره، اونم ماهی یه دفعه که بیشتر اتفاق نمیافته.
خب همون ماهی یه دفعه
هم ما رو اذیت میکنه. نمیدونم شما رو اذیت میکنه، خب شما یه قرصایی هست که ای بخوری دیگه اذیت نمیشید. من میدونی چی میخوام به شما بگم، یعنی چیزی نیست که شما من بگید من دوست ندارم باش خوشحال نیستم ناراحتم، من میفهمم اتون. شما من میگید در امریکا پسر من این کار میکنه که عادیه، میگم تا حدود زیادی، ولی میگم تو همین امریکا هم عادیه که او بدون موافقت و رضایت کامل شما این کار نکنه. شما من میگید حالا آوردتش من ناراحت میشم، به شما میگم اگر چنینه بیخود، یعنی چیزی نمیشه اتفاق، یعنی اون چیزی که شما فکر میکنید بینشون اتفاق میفته، خب بینشون اتفاق داره میفته. بعدم میگید به هر حال به هم علاقه مندن، فاصله سنیشون هم چیز زیاد ناراحت کننده ای نیست. دخترم که عادت و اعتیاد و کار بد و بدآموزی که برای پسرتون نداره.
نه خیلی دکتر، ولی دکتر ما پسرم حالا یه دانشگاه دیگه قبول شده، امسال سال دوم میره، حالا دانشگاهشون دیگه اصلا جدا میشه امسال. این همین ویکند که اومده بودن دوست دختر پسرم اومده بودن، 3 قاب عکس از عکس خودش و پسرم رو قاب کرده که پسرم با خودش ببره اونجا دانشگاه جدیدش. اینا فکر
میکنین
اشکال
اینا؟ نه اونا اشکال نه، اونا تریتوریشو بخواد مشخص کنه دختر دیگه تو اتاق پسرتون نره. بنابراین پسرتون جایی که میره اتاقش دیگه تنها خواهد بود، نه؟
بله.
بنابراین
هم اتاق جانم.
نه ولی خب ها هم... یعنی تو میره تو دورم دانشگاهی؟
براشون برای پسرم آپارتمان گرفتیم، ولی توی واحدن که 3 پسر دیگه هم اونجا هر کدوم جدا جدا اتاق داره.
نه یعنی یه واحدی هست که 3 اتاقی که هر کدوم تو اتاقای خودشونه.
بله
خب بنابراین خب این دختر خانم اگه بخواد میره اونجا راحت میمونه، اونجا که پسرای دیگه که مخالفتی ندارن.
خب دکتر ما باید به عنوان یه پدر و مادر چیکار
کنیم؟ هیچی، حرف تو این است که پسرم من اگرم همسرت بنز خوشحال رو نیستیم، ترجیح میدیم که این اتفاق نیفته، یعنی اینجا نمونه و همین، ولی بیش از اون کاری نمیتونین بکنین. بعدم اونجایی که پسرتون رفت، اون دختر خانم هم که رفت اونجا میره کنگرشو میخوره لنگرشو میندازه دیگه، اونجا خونه اونه دیگه، اون وقت کارش نمیتونین بکنین. ولی یعنی کاری نه اینکه کارش نمیتونین بکنین، به این معناست که دیگه معنایی نداره در جامعه امریکا که شما برای یه پسر 18 19 ساله تصمیم بگیرید کی شب میتونه تو اتاقت باشه یا نباشه.
دکتر اگه ما بهش گفتیم که دیگه نیاد، یعنی اجازه نداره دیگه بیاد،
تنده.
اگه گفت نه ما چه کار باید بکنیم؟
نه اون که اگر گفت نه که شما میگید اینجا خونه من، این قاعده ماست بر اساس همون آزادی که تو میگی، ولی برای چی بگید نه؟ برای چی دعوا درست کنید؟ بله شما این نگرانید که اینا با هم دوست باشن هستن، این نگرانید با هم رابطه جنسی داشته باشید که دارن. برای این تنها موضوع که من کاملا بهتون حق میدم این است که من خوشحال نیستم شب بمونه، اونو میتونم بفهمم، ولی اگر فکر کنید پسرتون جای دیگه شه و ایراد نداره، عدم رضایتتون رو اعلان کنید، ولی براش کاری نکنید. بله اونم که سال دیگه داره میره خونه خودشو خواهد داشت، به شما احتیاجی نداره. شما یه فکری برای خودتون و همسرتون بکنید.
باش. باشم.
برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
دکتر مرسی. خیلی ممنون از
محبت. تمنا خدا نگهدار.
خدا.
چنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو، سیاتل و ونکوور. سان دیگو یک شنبه 10 جولای از 5 تا 8 بعد از ظهر. کیستمن در تالار خانوادگی صوفی. شنبه 30 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران‌ها و دورایی‌های زندگی. 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
برای خرید آرامگاه با برنامه ریزی قبلی با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. شان صداقتی متخصص در امر خرید و فروش با 23 سال سابقه خدمت درخشان. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. شما خط پنجم ما بودید، ممنونم که رو خط موندید ولی در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، اراده‌مند شما هستیم. من یه سوال داشتم درباره پسرم، 4 سالشه. بعد از نظر خوابش، اینو خوابش خوبه، این تویلت ترینینگش عالیه، شب خودش بیدار میشه اگه دستشویی بره، خودش مثل ما رو صدا میکنه میریم، هیچ اشکال از اون نظر نداره. تنها کاری که به نظر من متوجه نمیشه این کار رو انجام میده. بعد یه سوال گفتم از شما بکنم، شما میتونید مثلا تشخیص بدین که برای چی این کار از بچگیش، از نوزادیش در حقیقت هنوز انجام میده، که من یه جوری متوجه بشم که کمکش کنم از این عادتش بیاد بیرون. وقتی که آقای دکتر عرض کنم بچه بود شیر مادر میخورد، این همیشه یه عادت داشت، مثلا دستشو بالا میگرفت و چشم مادرش که همون وقتی شیر میخورد بازی میکرد و خودش خوابش میبرد.
نفهمیدم وقتی که از مادر شیر میخورد چه میکرد عزیز؟
دستشو همین بالا نگه میداشت، روی چشم مادرش میذاشت، بعد همین که شیر میخورد با همین ابرو و نمیدونم موجه های مامانش بازی میکرد و که بعد مامانش هم چیزی نمیگفت.
خب من چون بقیه میشنون، هرگز نباید گذاشت بچه این کارو بکنه. یعنی اون قسمت شیر تنها ارتباط فیزیکی بین مادر و بچه است. هیچ وقت هیچ قسمت بدن پدر و مادر با هیچ قسمت بدن بچه قرار نیست ارتباطی به صورت تکراری داشته باشه. یعنی اون کار درست نبوده. خب حالا اولا شما فرزند دیگه دارید یا ندارید عزیز؟
نه متاسفانه نه.
آره نه نه مهم نیست. حالا به من بفرمایید حالا الان چه خبره عزیز؟
الان مثلا
صداتون قطع و وصل میشه. شما هی میرید عقب و جلو، لطفاً نرید چون صداتون قطع و وصل میشه جان.
الان
خیلی بهتر شد، ممنون.
میخواستم بگم که الان مشکل اونجوری که باشه نیست، ولی یه کاری که به نظر من یکم عجیب میاد. من گفتم اگه واقعا یه چیزی مشکلی هست که من بتونم الان این مثلا شب که من همین مثلا شب یه دفعه صدا میزنه میگه دستشویی داره، باید بره دستشویی، بعد ما بیدار میشیم، همین که تو خواب و بیداری حالت مثلا چیزه، همین یه دفعه دستشو میکنه توی چشم آدم، فشار میده، بعد انگار که این واجبه مثلا واسه باید این کارو حتما انجام بده. بعد وقتی که بهش میگی نکن، مثلا خیلی آرومم بهش مثلا میگم که سیروس جان این کارو نکن، اذیت میشه، چشم من درد میگیره، بعد استاپ میکنه. ولی به هر حال باید اون یه حالتی بکنه که اینو بالاخره باید این کارو انجام بده، بعد میره مثلا میخواد. بعضی وقتا مثلا موقع خدافظی اینا که میشه، مثلا من دارم میرم سر کار، مادرش داره میره سر کار، خدافظی میشه، میخواد مثلا به ما بوس بده، بعد میخواد چشم ما رو بوس کنه. این دوست داره، مثلا خیلی علاقه به چشم داره. من نمیدونم،
نه ببینید،
حالا من نمیدونم این
نه نه خیلی این ساده است. دو تا چیز هستم، یکی این که شرطی شده کاندیشنش. چرا ما وقتی به هم میرسیم دست میدی؟ چرا برخی از وقت آدم ها هم دیگر رو به قول معروف هاگ میکنن یا بغل میکنن؟ اینا ریچواله دیگه،
ریچواله.
یعنی اینا یه مراسمی است که متاسفانه به خاطر اشتباه، چرا هم موقع قطعتون کردم، عرض کردم هیچ وقت نباید این کار کرد، برای که در بچه میمونه. بنابراین شما اون کاری که مادر کردن تبدیل شده به یه پدیده شرطی. یه احتمال دیگه هم وجود داره که البته بچه تو این سن و سال داره، ولی اگر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس وجود داشته باشه، این به اونم مرتبطه، یعنی باز او رو درگیر کارهای اجباری تکراری کرد. اگر اون استراب و وسواس رو تو فامیل و خانواده دارید و این دوتا دست به دست هم داده، الانم بهترین کار اینه عزیز، وقتی که شما آگاه هستید اینقدر سرتون رو فاصله میدید و دستتون هم آماده است که جلو دستشو میگیرید که دستش به صورت شما نزدیک نشه. یعنی ابدا احتیاجی به این نیست و محکم با جلوش ایستاد که پسرم این کار رو نمی کنی و یا من به تو میگم دوستتم دارم ولی من نمیذارم تو این کار رو بکنی و هیچ وقت هم استثناء قائل نشید. یعنی اگر برگشتید گفتید که این کارو نمیذارم بکنید، همیشه باشه، نه اینکه حالا مریضه ولش کن یا مثلا الان مهمونیم خونه مردم یا مهمون داریم، به هیچ وجه. یعنی او باید بدونه یه چیزی که قبلا بوده قطع شده، ولی چیز نگران کننده ناراحت کننده نیست. اگر هم گفتم تو خانواده استراب و وسواس بوده، به شما یه پیام میده که فرزندتون زمینه استراب و وسواس داره، یه مقدار مواظبش باشید، محیط خونه رو بسیار امن و آرام نگه دارید. هیچ وقت نگرانش نکنید، چون اون میتونه برانگیزه اون حالی که درش هست و اون رو تشدید و تقویت کنه.
آها، همین. پس منم یه نگرانی همین استرابو داشتم، حالا که شما اینو گفتین، تو خانوادهمون به اون شدت مثلا که کسی به داروی چیزی نبخوره نیست، ولی من خودم وسواس دارم، مادرم هم وسواس داره، نه که مثلا همین که شدید باشه که، ولی مثلا خونه باید تمیز باشه از این چیزایی که به قول معروف آدم لازم نیست که در وضعش زیاد وسواس داشته باشه. به هر حال بعد یه مورد دیگه بگم که همین دست به دست همین میده که منو یکم نگران کرده بود، که شک داشتم که ممکنه این به قول معروف پایه همین استراب که داره شروع میشه یا OCD چی میگم بهش. بعد گفتم که مثلا این فرض کنیم مثلا داره با اعصابش بازی میکنه، مثلا میخواد یه چیزی رو بذاره صاف مثلا بمونه، وقتی که صاف نمیمونه عصبانی میشه، همه چی رو خراب میکنه، میزنه اصلا دیگه نمیخواد بازی کنه. یعنی باید همه چی پرفکت باشه. مثلا من از همین نظر که با همین کش کارهایی که گفتم شبا مثلا یه دفعه بیدار میشه دستش میکنه باید حتما بکنه، من این نگرانی رو اینو داشتم. حالا که شما که این شک من رو یکم بیشتر کردیم در این مورد، به نظر شما
نه دقیقا مشخص عزیز که عامل اضطراب و وسواس در فرزند هست، یعنی دومی که میفرمایید وسواسه، یعنی پدیده ها یا باید دقیقا درست و به میل من باشن و الا باید نابود بشن. یعنی این نگاه در حقیقت سیاه و سفید رو داره و این زمینه ایست برای استراب. به همجرد که یک، شما محیط خانه رو هر جا میتونین امن امان کنین. مثلا فرض کنین کلید گم شده، مثلا اینجا بگید به به کلید من گم شده حالا بگردیم پیدا، نه اینکه وای کلید من کو، چون اون برای بچه استراب آوره. یعنی شما باید همه تون یاد بگیرید که هیچ حادثه ای رو حتی وقتی اذیتتون میکنه به صورت خیلی عادی مطرح کنید. دوم باید مواظب باشید که ریچوالاشو به نوعی تشویق نکنید، یعنی این مراسمی که برای هر چیزی درست میکنید. و ضمناً یک کمی بزرگتر بشه، شما و همسرتون با یه دکتر یا یه روانپزشک صحبت کنید، اگر ایشون ضرورتی دید ببینه، شاید اگر یه ذره این وضعیت تشدید بشه یه دارو بهش بده، بدون که درگیر کار، چون کار روان درمانی رو این نوع چیزا فعلا اون صورت معنایی نداره، یه داروی آرام بخش بهش بده آرومش بکنه. ولی متاسفانه زمینه استراب و وسواس یا مقدمه OCD obsessive compulsive disorder در خودش رو یه جوری نشون میده. حالا یه سوال دارم، هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالمه، خانمم 35 سالشه، من الان 25 سال تقریبا کانادا هستم، خانومم کانادایی، اصلش مادر پدرشون چند جنریشن قبل از انگلیس و اسکاتلند.
آره، حالا اونش باید سوال من اینه که آیا فرزند دیگه میخواید داشته باشید یا نه؟
میخواییم ولی متاسفانه قسمت نشده دیگه.
آکی. نه نه
پنج دفعه از
بنابراین عزیزم من حرفم به شما اینه که شما تمام وقت فرزندتون رو با بچه های یک کمی کوچکتر بگذارید، یعنی مثلا
با بچه های کوچکتر
چون بتونه راحت واسه، چون بچه های بزرگتر ممکنه نگرانش کنه چون اونا ازش بهترن. بنابراین اگر بتونه با بچه هایی باشه که در مقابل اونا بدرخشه و احساس راحتی بکنه، اون کمکش میکنه. بنابراین مبادا کوشش کنید مثلا بذاریدش تو کلاس بالاتر یه جایی سنگین، یا اگر گفتن مثلا اینجا پیانو میزنن بگید از حالا میخواییم بذاریم، نه. اگر همه بچه ها مثلا 7 ساله میرن پیانو میزنن، 8 ساله بگذاریم و بعدم یه معلم بذارید که کاری بکاشید، یعنی محیطش رو امن و امان کنید که شما این وضعیت او رو تشدید نکنید و گرفتاری به وجود نگرد.
بله
واضحش اگر باشه چیزی نخواهد شد، ولی به هر حال زمینه اون رو داره نشون میده و باید مواظب و مراقب باشید. امیدوارم که یه گرفتاری دیگری یا بیشتری فراهم نکنه. اگر مواظبش باشید، معمولا بچه‌ها این رو پشت سر میگذارن، ولی اگر دیدید یه ذره داره شدید میشه، رفتار تکراریش، رفتار اجباریش، یه مقدار داره برای همه چیز ریچوال درست میکنه، بعد اومد سر غذا، سر خواب، سر بالش هم، سر اینا ذره بیش از حد شروع کرد گیر دادن به موضوع، حتما با یه دکتر اول صحبت کنید. اگر ایشون بدن خواست ببینتش که معمولا شاید ضرورت نش باشه، اگر هم داروی چیزی خفیف بهش دادن اون ازش استفاده کنید، برای اینکه اگر زخمی اینجا در حقیقت روش مرهمی نگذارید تو مالجش نکنید، بعدا میتونه گرفتار بشه، ولی میتونه چیزی هم نباشه، بگذرونه و شما هم راحت و آسوده باشه.
پس من یه راهنمایی شما بگیرم، مثلا فرض کنین که این اسباب بازیش که داره بازی میکنه، مثلا یه چیزی که پرفکت نشد یه دفعه میزنه خراب میکنه،
اصلا به رو خودتون نیار. من دقیقا هستم، اصلا به رو خودتون نیار، یعنی اصلا من ندیدم.
آها.
چون شما اگر بهش بگید نکن یه جنبه، بهش بگید بکن یه جوری، در هر مسیری حرکت کنید خرابه. ببینید روزی که بچه کاری رو میکنه که خوب نیست، بده، غلطه، اما آسیبی به خودش و دیگران نمیرسونه، بهترین کار بی‌اعتنایی مطلقه. یعنی اصلا گویی همچی چیزی نشد. مثلا بچه جیغ میزنه، شما اگر وانمود کنید که اصلا تو جیغ نمیزنی، بعد از 10 دفعه ول میکنه. ولی اگر بهش بگید جیغ نزن یا هر کار دیگه ای بکنی، فقط جیغ زدن رو درش تشدید کرد. یعنی بزرگترین عامل خاموشی و فراموشی بی‌اعتنایی کامل. کامل
یعنی اصلا شما فکر
نمی‌کنید
مثلا باش خوب صحبت
کرد، اصلا نمی کنید، اصلا فایده نه. مثل این که من شما رو ببرم، من شما رو برم ده به یه پشتبون بگم اصلا من اصلا ناراحت نباشی، هیچ خطری من تو رو تهدید نمی‌کنه. شوخی دارید شما؟ اصلا فرقی نمی‌کنه بحث و استدلال خلاصه. مهم نشه این که واقعیت چه و احساس درونی من چه. به هر حال نگران نباشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور آقای دکتر هلاکویی، ممنونم که وقت به من دادین. خدا شب خوب داشته باشید.
شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که ما از هفته آینده دو تا برنامه یک ساعته رو خواهیم داشت، یکی صدا به صداست از آقای علیرضا شاه محمدی که به دنبال همه صداهای خوب هستیم و همه دوستانی که مایلن در هر زمینه‌ای ترانه‌ای بخوانن رو با مسابقاتی که برپا خواهد شد و موضوعهایی که به هر حال از نظر حرفه‌ای و تخصصی در ارتباط با اونو براتون توضیح میدن آغاز خواهد شد از روز پنجشنبه هفتم جولای ساعت 11 تا 12 ظهر و بازپخشی خواهد داشت. برنامه دیگر از آقای ادریس فروغی است که تحت عنوان خانه خوبانه و بنابراین به سراسر کشور خوب و عزیزمون خواهند رفت و موسیقی های اون شهرها رو و اون مناطق رو با توضیحی که در اون باره میدن با شما در میان خواهند گذاشت. روزش احتمالاً شنبه یا یک شنبه است که ساعت حتمی و قطعیش رو به آگاهیتون میرسونم. ضمناً خوشحال هستیم که خانم آزیتا شیرازی صبح از ساعت 6 تا 9 با آقای محمد رضا معزنی و خانم جالی بنشان برنامه سلام امروز رو دارن. توجه شما رو به اون جلب میکنم و بعد از ظهرهای ما در ماه جولای تغییراتی از ساعت 6 و 20 دقیقه تا 7 فعلا در ماه جولای داده میشه تا اینکه ببینیم چه خواهد شد که دیگرگونه